سلام، به برنامه ساعت 5 شام از رادیو آزادی خوش آمدید. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما خواستار رهایی هرچه زودتر 5 فعال حقوق زن به شمول ظریفه یعقوبی شده است. این دفتر در توییت امروز گفت این فعالان حقوق زن ماه گذشته در کابل بازداشت شدند و هنوز به اعضای خانواده هایشان اجازه دیدار با آنها داده نشده است. یوناما افزوده که هنوز اطلاعات روشن درباره اتهام ها علیه این فعالان و اینکه چرا دستگیر شده اند وجود ندارد. ملل متحد پیش از این هم خواستار رهایی بانو یعقوبی و برخی از فعالان دیگر از بند طالبان شده بود. بر اساس گزارش ها در کنار ظریفه یعقوبی، فرهد پوپلزی و حمیرا یوسفی نیز شامل فعالانی هستند که در بند طالبان هستند. طالبان اما در مورد بازداشت این فعالان حقوق زن تا حال چیز نگفتند. و دنبال تیراندازی دیروز به سفارت پاکستان در کابل، بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان تلفنی گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان در رشته توییت‌های میگوید آقای متقی در این مکالمه تلفنی اطمینان داده است که به امنیت سفارت پاکستان توجه خاص صورت خواهد گرفت. او گفته که طالبان تلاش می‌کنند عاملان تیراندازی پیدا و به پنجه قانون سپرده شوند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته است هدف حمله عبید الرحمن نظامانی شارژ دافیر سفارت این کشور در کابل بوده، اما او از این حمله جان سالم به در برده. در رویداد یک محافظ امنیتی پاکستانی زخمی شده است. مسئولیت حمله را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که درباره افغانستان با مقامها در توکیو پایتخت ژاپن گفتگو کرده است. آقای وست در توییتر امروز نوشت که آنها در مورد نیازهای بشر دوستانه، حقوق بشر و دیالوگ سیاسی در افغانستان بحث کردند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه روز چهارشنبه گفته بود که تام وست بر علاوه ژاپن به هند و امارات متحده عربی نیز سفر خواهد کرد. دور حذفی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر امروز آغاز می‌شود. در بازی نخست این مرحله تیم‌های فوتبال آمریکا و هلند ساعت 7:30 امشب به وقت افغانستان به مساف هم خواهند رفت. بازی دیگر بین تیم‌های فوتبال ارجنتین و استرالیا ساعت 11:30 شب آغاز خواهد شد. دور گروهی رقابت‌ها دیشب پایان یافت و 16 تیم به مرحله حذفی صعود کردند. و 7 کشور صنعتی جهان و استرالیا هم به قطعنامه اتحادیه اروپا که سقف برای بهای تیل روسیه تعیین کرده پیوستند. این کشورها میگویند با این تصمیم امکانات روسیه برای تمویل جنگ در اوکراین محدود خواهد شد. سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز درباره تعیین سقف $60 در هر بیرل نفت وارداتی از روسیه به توافق رسیدند، اما این تصمیم به تصویب پارلمان‌های کشورهای عضو نیاز دارد که انتظار می‌رود تایید شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته‌های برنامه. خواست وزیر خارجه پاکستان از طالبان به دنبال حمله به سفارت پاکستان در کابل.
امنیت دیپلمات‌های پاکستانی در افغانستان را تضمین کنند.
یک مقام ارشد ایالات متحده در سفر دو روزه به توکیو با مقام‌ها در مورد افغانستان گفتگو کرده. در این باره همچنان می‌شنوید.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که من نشرات رادیو آزادی و صدای آمریکا یک مورد دیگر را در فهرست اعمال ظالمانه طالبان افزوده است.
و در برنامه هوای تازه،
چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز، 15640 کیلوهرتز بشنوید. رادیو آزادی را همچنان می توانید از طریق اینترنت در وبسایت رادیو آزادی بشنوید. آزادی رادیو .com آدرس ماست. رادیو آزادی را در فیسبوک، توییتر، و یوتیوب هم دنبال بکنید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. شورای امنیت ملل متحد، ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر حمله به سفارت پاکستان را در کابل محکوم کردند. به دنبال این حمله که دیروز صورت گرفت، بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان تلفنی گفتگو کرد. اینکه این دیپلمات بلندپایه پاکستانی چی خواسته را از طالبان مطرح کرده در این گزارش بشنوید.
بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان از طالبان خواسته است تا امنیت دیپلمات‌های پاکستانی در افغانستان را تامین کنند و این درخواست را شب گذشته در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان مطرح کرده است. بلاول بوتو از متقی خواسته است تا جلو تروریست‌های را بگیرد که به گفته او می‌خواهند بر روابط افغانستان و پاکستان آسیب برسانند. وزارت خارجه پاکستان اطمینان داده که به فعالیت‌های دیپلماتیک خود در افغانستان ادامه خواهد داد. همزمان عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در صفحه تویتر خود درباره این گفتگوی تلفنی نوشته است: امیرخان متقی با وزیر امور خارجه پاکستان اطمینان داده که به امنیت سفارت توجه ویژه خواهد شد و برای یافتن عاملان این حادثه و تسلیم کردن آنها به پنجه قانون تلاش خواهند کرد. روز گذشته عبیدالرحمن نظامانی در داخل سفارت پاکستان در یک ساختمان دیگر در کارته پروان کابل هدف قرار گرفت، اما جان سالم به در برد و یکی از محافظان وی به شدت زخمی شد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان صبح امروز در صفحه تویتر خود نوشت که سرباز محمد اصرار که در این حادثه زخمی شده بود، شب گذشته با طیاره ویژه به پشاور منتقل شد و افزود که دولت پاکستان امکانات کامل را برای کار مؤثر و امنیت دیپلمات‌های خود فراهم خواهد کرد. قماندانی امنی کابل در حکومت طالبان میگوید که پس از حمله به سفارت پاکستان در کارته پروان، عملیات جستجو را در ساحه انجام داده و یک مظنون را با 2 میل سلاح دستگیر کردند. همچنین در پی واکنش به حمله به سفارت پاکستان در کابل، شورای امنیت سازمان ملل نیز این رویداد را محکوم کرد و خواستار حفظ امنیت مناطق دیپلماتیک و دیپلمات‌ها شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در صفحه فیسبوک خود برقراری روابط مسالمت‌آمیز میان دو کشور همسایه را به نفع صلح و ثبات اردو کشور و منطقه خواند. اما نجیب الله علی خیل سفیر سابق افغانستان در پاکستان که دخترش 1.5 سال پیش در اسلام آباد ربوده شده بود، با اشاره به حمله به سفارت پاکستان در کابل نوشت: حفاظت از دیپلمات‌های خارجی بر عهده کشور میزبان است. اما متاسفانه 1.5 سال پیش برخلاف تمام اصول بین المللی و اسلامی، دخترم در روز روشن در اسلام آباد ربوده شد و عاملان آن دستگیر نشدند و این حادثه از سوی کشور میزبان پنهان شد. نجیب الله علی خیل افزود که هدف اصلی این کار توهین به احساسات کشور و ملت ما بوده است. این اولین بار نیست که نمایندگی دیپلماتیک در افغانستان مورد حمله قرار می‌گیرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، سفارت روسیه در کابل نیز در ماه سنبله مورد حمله قرار گرفت که تلفات نیز در پی داشت. داعش مسئولیت حمله بر سفارت روسیه را بر عهده گرفت، اما تا هنوز کسی مسئولیت حمله بر سفارت پاکستان در کابل را بر عهده نگرفته است.
مسئولیت حمله به سفارت پاکستان در کابل را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. همکارم در گفتگو با شفیق همدرد، کارشناس افغان، از وی پرسیده که به باورش این حمله کار کی بوده؟
با فکر میکنم اول پیش از این که ما سر این موضوع صحبت کنیم، وقت تر از اول باید این موضوع دقیقا بررسی شود که از طرف کی صورت گرفته، پشت سر حمله کی بوده. لیکن در عمومیات گفته میتونیم که بازی های استخباراتی در منطقه جریان داره. کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه با یک توافق با حاکمان فعلی به یک نتیجه نرسیدن و بدبختانه افغانستان یک بستر بسیار خوب به خاطر همچو حملات و مسائل تروریستی آماده است. پس هر احتمال شده میتونه.
بعد از این حمله روابط دو کشور شما در شرایط فعلی چگونه ارزیابی میکنید؟
بعد از این که عمران خان در پاکستان از طرف استبلیشمنت خلاص شد و شهباز شریف به سر قدرت آمد، جنرال حمید فیض حمید که بخش استخبارات پاکستان رو به پیش می برد و او هم به یک جای دیگه فرستاده شد و از او به بعد روابط بین کابل و اسلام آباد تیره شد، به خاطر که اسلام آباد خواسته های خود داشت در مورد تی تی پی، در مورد مسائل خط دیورن، در مورد ترانزیت با آسیای میانه، در مورد بلوچ ها و مسائل دیگر و همچنان مسئله روابط با هندوستان. لیکن در یک سال گذشته ما که دیدیم که تغییر که در پاکستان آمد، روابط خیلی خوب نبوده. پس به او خاطر روابط از یک سال به این طرف که عمران خان از قدرت رفته بین کابل و اسلام آباد به او حدی که از او پیش بود خوب نبوده.
بله جناب همدرد صاحب، یکی خو مسئله رابط افغانستان با پاکستان است که در این مسئله شما اشاره داشتین. بحث دیگری که موجود است این است که بعد از این حمله روابط افغانستان با کشورهایی که در یک سال گذشته در افغانستان مو سفارات های خود باز کردن و یا ای که مو کارهای کنسولی خود در افغانستان آغاز کردن، با او کشورها رابطشان شما چگونه ارزیابی میکنین؟
من فکر میکنم که بعضی کشورهای منطقه کوشش میکنه که همی سیاست خارجی را از افغانستان طرف خود بکشانه. پس با او اساس خب کوشش به همچه حملات و یا تحریک کردن بعضی از سفارت ها یا تشریک کردن یا حداقل ترساندن اونا که میشه پردا بالای اونا هم همچه حمله صورت بگیره، امکان همچو مسائل است و یک پیام بر دیگه سفارت ها و بر دیگه کشورها و کنسولگری هایی که در افغانستان اینا فعالیت میکنن امکان داره که پی داشته باشه.
گفتگوی بود با شفیق همدرد، کارشناس افغان.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی رو در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
5:12 دقیقه شام به وقت افغانستان است. از همراهیتان سپاس. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با مقام‌های ژاپنی در شهر توکیو در مورد افغانستان گفتگو کرده. انتظار می‌رود که تام وست از هند و امارات متحده عربی هم دیدن کند. بیشتر در این گزارش.
توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سفر دو روزه‌اش را به ژاپن مؤثر خوانده و گفته است که طی این سفر با وزارت خارجه ژاپن در مورد کمک‌های بشری با افغانستان، حقوق بشری و دیالوگ سیاسی صحبت کرده است. تام وست روز شنبه 3 دسامبر در صفحه توییترش نوشته با اداره کمک کننده جایکای ژاپن در مورد رسانیدن کمک‌ها به افغانستان گپ زده است. آقای وست اطمینان داده که در کار مشترک با متحدانش در برابر هر نوع چالش در افغانستان قوی هستند. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پیش از این گفته بود از اول دسامبر الی 8 این ماه با ژاپن، هند و امارات متحده عربی سفر می کند و در آنجا با مقام‌های کشورهای میزبان در مورد کمک‌های بشری به افغانستان و حمایت از حقوق بشر و آموزش دختران ایجاد هماهنگی خواهد کرد. تام وست در حال از سفر به این سه کشور گفته است که طالبان در داخل افغانستان محدودیت‌هایشان را بر زنان بیشتر کرده، آنچه که آمریکا خواستار برداشت آنند. اسحاق اتمر آگاه سیاسی میگوید بر علاوه دیگر مسائل سیاسی، تمرکز بیشتر سفر تام وست به ژاپن، هند و امارات متحده عربی بر این است که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک های این کشورها را جلب کند و در کنار آن دیدگاه آن افغان‌های را در هند و امارات متحده عربی زندگی میکنند را نیز بشنود. آقای اتمر میگوید
افغانستان و قضایه که ژاپن هم شامل ده.
در قضایه افغانستان ژاپن نیز شامل است و تام وست در این سفر به مقام‌های ژاپن اطلاعات تازه را ارائه می کند. هند و امارات متحده عربی کشورهایی هستند که بیشتر افغانها آنجا زندگی می کنند و از همین رو تام وست دیدگاه آنها را می شنود. سفر او خالی از موثریت بر وضعیت افغانستان نخواهد بود.
بی تاثیر نده افغانستان به وضعیت بنده.
هرچند از این که تام وست آنجا با افغانها دیدار خواهد کرد، اطلاعات در دست نیست، اما آقای اتمر می افزاید این که ژاپن، هند و امارات متحده عربی در گذشته نیز روابط خوبی با افغانستان داشتند، همواره کمک هایی نیز انجام دادند، به همین خاطر ایالات متحده خواستار ادامه این کمک ها است. تام وست در حال به ژاپن، هند و امارات متحده عربی به خاطر وضعیت بشری و اقتصادی افغانستان و حقوق زنان و نگرانی های مشترک امنیتی سفر می کند که اخیرا نگرانی های جهانی در تمام این بخش ها در افغانستان در حال افزایش است و افغان ها به ویژه زنان افغان در مورد محدودیت های مال شده از جهان خواستند که عدالت خواهی با نگرانی و نشر اعلامیه ها در شبکه های اجتماعی صورت نمی گیرد، بل اقدامات جدی در این زمینه ها باید انجام شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. وزارت خارجه آمریکا و نماینده ویژه این کشور برای افغانستان به این اقدام طالبان که نشرات رادیو آزادی و صدای آمریکا را روی موج اف ام در افغانستان قطع کردند واکنش نشان دادند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که من نشرات رادیو آزادی و صدای آمریکا یک مورد دیگر را در فهرست اعمال ظالمانه طالبان افزوده است. نت پرای سخنگوی این وزارت در حساب توییتری خود نوشته که ایالات متحده از حق دسترسی به رسانه‌ها به طور گسترده حمایت می‌کند. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، هم این اقدام حکومت طالبان را تقبیح کرده است. او روز گذشته در حساب توییتری خود نوشته که افغانان حق دارند به خبرها و گزارش‌های غیر جانبدارانه دسترسی داشته باشند. سازمان گزارشگران بدون مرز یا آرسف اما گفته این روش است که حکومت طالبان در برابر رسانه‌های استفاده می‌کند که پیرو دستورات آن نیستند. این سازمان از حکومت طالبان خواسته است هر چه زودتر این تصمیم را لغو کند و سرکوب رسانه‌های مستقل و بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کند. در بخشی از گزارش نشر شده این سازمان در سایت رسمی آن به نقل از بخش افغانستان و ایران آرسف آمده، سرکوب و اقدامات سخت طالبان رسانه‌ها را مجبور به خودسانسوری یا توقف فعالیت‌هایشان در داخل کشور کرده است. بنابراین وجود رسانه‌های آزاد که از خارج افغانستان فعالیت می‌کنند در این شرایط بسیار مهم است. دانش کروخل، رئیس آژانس خبری پژواک، هم این عملکرد حکومت طالبان در برابر رادیو آزادی و صدای آمریکا را تعهد شکنی حکومت طالبان می‌خواند. کروخل به رادیو آزادی گفت:
مونږ باید خلکو ته فرصتونه ورکړو ترڅو دوی هر ډول معلومات ترلاسه کړي.
ما باید به مردم فرصت ها را بدهیم که گونه معلومات را به دست بیاورند. محدودیت های اینچنینی مردم را نسبت به های اداره حاکم بی باور می کند، به خاطر که در جهان امروز اطلاعاتی که سانسور می شود یا فیلتر گردد آن یک طرفه به مردم می رای شود، مردم به آن باور نمی کنند و به اثر این بی باوری مردم نسبت به اداره و نظام حاکم بی باور می شوند.
خلق به نظام باندی، به حاکم اداره باندی بباورکی.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نیز با نشر اعلامیه‌ای نوشته که رادیو صدای آمریکا و رادیو آزادی که از مخاطبان خاص در افغانستان برخوردار هستند، توقف نشرات آنها دسترسی مردم به اطلاعات و برنامه‌های تعلیمی و تربیتی را محدود ساخته و در سطح جهان از وضعیت آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها در افغانستان تصویر خشنی را خواهد کرد. واکنش ها به بسته شدن نشرات اف ام رادیوهای آزادی و صدای آمریکا از سوی حکومت طالبان روز به روز بیشتر می شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نشرات اف ام رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را در 13 شهر افغانستان بسته است. عبدالحق عماد، رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، دلیل توقف نشرات رادیو آزادی را عدم بی‌طرفی و نقض اصول خبرنگاری عنوان کرده است. اما جیمی فلای، رئیس و مسئول اجرایی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در این مورد میگوید آزادی حیثیت شاهرگ برای ده‌ها میلیون افغان را دارد، پس این تصمیم طالبان همه آنان را غمگین می‌کند. جیمی فلای افزود رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی اصول ادیتوریال خود را به خواست طالبان تغییر نمی‌دهد. ما به اساس تجربه می‌دانیم که شنوندگان ما برای پیدا کردن ما تلاش زیاد می‌کنند. هیچ کس نمی‌تواند به گونه کامل جلو حقیقت را بگیرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
رادیو آزادی را همچنان به طور زنده و آنلاین شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com azadiradio.org. ساعت 5:20 شام به وقت افغانستان شد.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
شانزده تیم مرحله حذفی جام جهانی قطر مشخص شدند. شب گذشته آخرین دیدارهای مرحله گروهی با انجام 4 بازی برگزار شد که از گروه H کوریه جنوبی پرتغال را 2-1 برد و به عنوان تیم دوم جدول راهی مرحله بعدی شد. از این گروه پرتغال به عنوان صدرنشین صعود کرد. در بازی همزمان دیگر از این گروه یوروگوای با وجود پیروزی 2-0 مقابل گانا به علت تفاضل گل کمتر نتوانست که مجوز صعود را بگیرد و مشترکاً با گانا از این گروه حذف شدند. از گروه هفتم کامرون 1-0 برزیل را برد ولی صعود نکرد، چون در بازی همزمان دیگر سوئیس موفق به برد 3-2 مقابل صربستان شد تا با 6 امتیاز مشترکاً با برزیل راهی مرحله حذفی شوند. مرحله حذفی از امشب ساعت 7:30 به وقت افغانستان با انجام بازی میان تیم‌های هالند و آمریکا دنبال می‌شود و در بازی دوم تیم‌های آرژانتین با استرالیا ساعت 11:30 شب به وقت کابل رقابت خواهند کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
یک مقام ارشد حکومت طالبان از احتمال اعزام نظامیان حکومت مخلوعی افغانستان از ایران به جنگ اوکراین سخن گفته. شماری از نظامیان پیشین افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که کماندوهای نظام جمهوری مخلوعی افغانستان از ایران به روسیه فرستاده می شوند تا به حمایت از مسکو در اوکراین بجنگند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
به خاطر نجات جان خود و اولاد خود شامل پروسه جنگ با اوکراین شد.
صدای یکی از سربازان قطعات خاص حکومت جمهوری پیشین در ایران است که ادعا می کند قرار است 10 روز بعد برای جنگ با اوکراین به روسیه برود. این فرد به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی در برابر خودش عنوان می کند و نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، می گوید بنابر چالش های امنیتی پس از حاکمیت طالبان به ایران آواره شد، اما اکنون غم نان او را مجبور کرده تا به جنگ ناخواسته برود. اومی افزاید:
ما یکی از افسرهای قطعات خاصی افغان هستم. مدت در افغانستان آوازه ها زیاد بود که کشور روسیه به خاطر جنگ با اوکراین تعداد قطعات خاص انتقال میده. چون در افغانستان ما پت زندگی میکردیم، با او اساس جان ما در خطر بود، ما مجبور شدیم که بیم به اینجا و بریم به جنگ اشتراک کنیم، در ثبت نام کنیم. امکان داره که مدت 10 روز بعد انتقال بده و دولت ایران هم کدام مشکلی نداره با همانگی دولت روسیه در قسمت انتقالات کمک میکنن به ما.
فرد یاد شده ادعا میکند که این کار در هماهنگی با دولت‌های ایران و روسیه یک جا صورت میگیرد. او ادعا میکند که تاکنون 2500 سرباز پیشین افغان با خانواده‌هایشان عازم روسیه شدند که به گفته او 180 تن آنان 2 روز پیش ایران را به مقصد روسیه ترک کردند. یکی از دیگر سربازان قطعات خاص در حکومت جمهوری پیشین که از چندین ماه در ایران به سر می برد به رادیو آزادی می گوید مشکلات امنیتی سبب شد تا او نیز به ایران بیاید و حال برای نبرد با اوکراین به روسیه برود. او که نیز نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی مدعی است:
در هر جای تعقیب می کردن و دنبال ما بودن که ما را بگیرن و سر ببرن. چندین تن از همسنگرهای ما را گرفتن، از خانهاشان بردن، سر بریدن. ما را ناجوان مردانه در میدان رها کردن و گذاشتن تنها. ما مجبور شدیم آمدیم در کشور ایران. کشور روسیه یک برنامه درست کردن و قطعات خاص را و ثبت نام میکردن میبردن به جنگ اوکراین. ما هم اینجا خود را ثبت نام کردیم، تا الان تا فعلا بیشتر از تعداد همسنگرهای ما رفتن روسیه، دیگه ما در وقت های نزدیک میریم به کشور روسیه.
با گفته این افراد، برای سربازانی که قرار است در جنگ اشتراک کنند، در 6 ماه اول که آموزش میبینند $2,500 و پس از اشتراک در جنگ $3,000 ماهانه پرداخت خواهد شد. مقامات غربی میگویند که روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیاد مواجه است و نیروهای اوکراینی بیشتر مناطق را که مسکو در 8 ماه گذشته تصرف کرده بود پس گرفتند. این در حال است که به تازگی خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، نیز روز پنجشنبه در پروان در صحبت با خبرنگاران از احتمال اینکه نظامیان حکومت جمهوری پیشین که در ایران به سر میبرند برای جنگ با اوکراین به روسیه برده شوند سخن گفته است.
متاسفانه ما دیست از خبر شریک کردید و پخوای عراق و سوریه تملک دیولی شویدی. افغانان درستاد از خلق او کدایشی چه اوکراین تملکلی وی او دلتا پلکونا ملی وردو وردولا شوا.
تا کنون این ادعاها از سوی نهاد مستقل جهانی تایید نشده و ایران هم همواره آن را رد کرده است. خلیل الرحمن حقانی این ادعا را در حال مطرح می کند که سربازان پیشین از بخش‌های مختلف امنیتی از بدرفتاری، زندانی شدن، شکنجه شدن و حتی کشته شدن توسط طالبان شکایت می کنند. بیشتر آنها در صحبت با رادیو سعودی گفتند که به گونه پنهانی با خانواده هایشان زندگی می کنند. هرچند طالبان بارها گفتند که عفو عمومی اعلان کردند و کسی را مجازات نمی کنند، اما برخی از سازمان های جهانی نیز به ویژه سازمان عفو بین الملل همواره از بدرفتاری با نظامیان پیشین، زندانی شدن، شکنجه شدن، ناپدید شدن و کشته شدن آنها پس از حاکمیت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. با این حال شماری از نظامیان حکومت جمهوری پیشین که در ایران و پاکستان به سر می‌برند از جامعه جهانی می‌خواهند تا به وضعیت نظامیان پیشین افغان و خانواده‌هایشان در افغانستان و سایر کشورهای منطقه توجه کنند و برایشان زمینه بود و باش به کشورهای امن‌تری را فراهم کنند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده قلمال توان دادن 50000 60000 دیده کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422-21-12-46-01.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی را همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان روی امواج کوتاه 12140 کلوهرتز، 13860 کلوهرتز، 12070 کلوهرتز و 15640 کلوهرتز شنیده می توانید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام هم دنبال کنید. facebook.com/azadiar آدرس فیسبوک ماست.
پیام ها و نظریات شما
از مقامات امارات اسلامی خواهش میکنم که همیه حماما باز شد و مردم سوخت ندارند. در زمستان مشکل است به تمام مردم.
یک سال و پنج ماه میشه که ما ماش نگرفتیم. بسیار زیاد به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. زمستان هم آمده، بسیار وضع زندگی ما بسیار زیاد خراب است. شوهر من بیچاره پایش قطع شده، دیگه کس نبود، دیگه در خانه خودم نانوار خانه بودم. منال زیاد وضعیت خراب قرار داریم.
پیش از یک سال شد هنوز مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه نشین شدند، به مرض افسردگی استراب مبتلا شدند. این طالبا همه فکر نمی کنند ادغام خوار غریب بیچاره را که دارند. این دلیلش چیه؟ این سر طالبا از کجا امر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز مانند.
خوندن زنان بهتر و افضل بوده به خاطر حضرت عایشه، حفصه و فاطمه رضی الله عنها با خواندن رضی الله عنها شده. طالبان باید هرچی عاجل در این مکاتب را باز کنند بدون قید و شرط.
پیام شما نظر شماست.
5:30 شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما خواستار رهایی هرچه زودتر 5 فعال حقوق زن به شمول ظریفه یعقوبی شده است. این دفتر در توییت امروز گفت این فعالان حقوق زن ماه گذشته در کابل بازداشت شدند و هنوز به اعضای خانواده هایشان اجازه دیدار با آنها دادن نشده است. با دنبال تیراندازی دیروز به سفارت پاکستان در کابل، بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه این کشور با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان تلفنی گفتگو کرده. وزارت خارجه طالبان در رشته توییت‌های میگوید آقای متقی در این مکالمه تلفنی اطمینان داده است که به امنیت سفارت پاکستان توجه خاص صورت خواهد گرفت. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید در مورد این کشور با مقامها در توکیو پایتخت ژاپن گفتگو کرده است. آقای وست در توییتر امروز نوشت آنها در مورد نیازهای بشر دوستانه، حقوق بشر و دیالوگ سیاسی در افغانستان بحث کردند. 7 کشور صنعتی جهان و استرالیا هم به قطعنامه اتحادیه اروپا که سقف برای بهای تیل روسیه تعیین کرده پیوستند. این کشورها میگویند با این تصمیم امکانات روسیه برای تمویل جنگ در اوکراین محدود خواهد شد. و دور حذفی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر امروز آغاز می‌شود. در بازی نخست این مرحله تیم‌های فوتبال آمریکا و هلند ساعت 7:30 امشب به وقت افغانستان به مسافه هم خواهند رفت. سپس تیم‌های فوتبال ارجنتین و استرالیا ساعت 11:30 شب بازی خواهند کرد. تا دقایق دیگر برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. اما اکنون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در مورد وضعیت بیجا شدگان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که این وضعیت خطر خشونت علیه زنان و دختران آواره را افزایش می دهد. به گفته این اداره ملل متحد شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان به حدود 3.5 میلیون تن می رسد. در این گزارش با برخی از این آوارگان صحبت شده.
اینقدر ما مجبوریان هستیم، مجبورون دیگه دست به گدایی بزنیم. دیگه هیچ قسم راه و چاره به ما نیست.
خاطره فامیلش به دلیل جنگ و نامنی از ولایت بغلان به کابل آواره شده است. وی میگوید که پدر و مادرش معلول هستند و نمیتوانند کار کنند. او از نهادهای کمک رسان کمک میخواهد. وی بر رادیو آزادی گفت:
هم پدر ما و بابا مادر در یک اتاق 2,500 کرام میتیم. در اونجا ببین اگر شاید شما این طرف اتاق هم نبینین. چون یک قسم جایی هستم و زندگی میکنیم دیگه در مجبوریم زندگی کنیم چون از طلا و برفق مصرف ماجر شدیم در کابل همیدیم و اقتصادم هیچ خوب نیست. ناناور خانواده خودم هستم و خود من مالیم فعلا هیچ کار ندارم، فقط یک بیادرم پقانه فروشی میکد و هم از پقانه فروشی مانده نمیتونه کار هم مریض شده.
قسیم یکی دیگر از کسان است که در اثر جنگ و نامنی از ولایت پنجشیر به کابل مهاجر شده است. او نیز از وضعیت بد اقتصادیش یاد کرده و میگوید که تا هنوز اجنهاد برایشان کمک نکرده است. قسیم میگوید:
از وقتی که جنگ در قریه شروع شد دیگه ما همه فامیل ما اینا از خود ما از بچه کاکا دیگه همه ما بیجا شدیم. واقعا در شهر کابل زندگی کردن خیلی مشکل است. از وضعیت اقتصادی خود نه کاری از نه باری است. فقط یک چیز بگویم برات، یعنی کم مونده که گدایی بکنیم دیگه.
وی میگوید که هیچ نوع کمک از سوی سازمان های کمک رسان دریافت نکرده است. این در حال است که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR در تازه ترین گزارشش که روز جمعه نشر شد میگوید 3.4 میلیون نفر در افغانستان آواره شدند که بیش از نیمی از آنها را زنان و دختران تشکیل میدهند. به گفته این سازمان این وضعیت خطر خشونت علیه زنان و دختران را که به اجبار بیجا شدند بیشتر میکند. UNHCR میگوید که ناامنی، عدم پاسخگویی مناسب به خشونت مبتنی بر جنسیت، تبعیض، عدم مسئولیت غذایی، درگیری، مسئولیت از مجازات و کووید-19، نبود آموزش و پرورش و تغییرات اقلیمی از دلایلی هستند که این نگرانی ها را بیشتر می کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قبلا نیز در مورد وضعیت افغان های بیجا شده در زمستان امسال نگرانی جدی نشان داده و گفته بود که اگر در این زمستان به افراد نیازمند رسیدگی صورت نگیرد، مشکلات موجود چند برابر افزایش خواهد یافت. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز با نشر گزارش گفته که افغانستان در سال 2023 همچنان یکی از کشورهایی است که با بزرگترین و شدیدترین بحرانهای بشردوستانه در جهان روبرو است.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. به این امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در آغاز مروری داریم بر رویدادهای مهم ورزشی در یک هفته گذشته در مرکز و ولایات افغانستان.
تیم برومند در میان 26 تیم فوتبال در ولایت هلمند قهرمانی رقابت ها را به دست آورد. در دومین روز رقابت های سنوکر در بنگلادش ورزشکاران افغان حریفانشان را شکست دادند.
در جریان برنامه مصاحبه میشنوید با پروانه عارفی، ورزشکار رشته پاورلفتینگ در کانادا.
با تلاش زیادی که در خود کلگری کانادا به خاطر رشته ورزشی خود کردیم، من نتونستم که فعلا به تمرینات پاورلفتینگ را پیدا کنم.
در جریان برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی شیلا عزیزی، ورزشکار رشته بدمینتون هم آشنا می‌سازیم.
من مشاوره من در ورزش استاد ورزش مکتب ما بود که همیشه باور داشت که در رشته ورزش به پله‌های بلندی خواهیم رسید.
و در اخیر برنامه تاولا کتوال، آمار تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست از تمرینات و فعالیت‌های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می‌دهد.
در این روزا نیزه‌بازی 6 ولایت از افغانستان بود، از جمله زابل، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، میدان وردگ. الحمدلله خوب و جوش تیر شد.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در نخست هم گفتیم، در یک هفته گذشته فعالیت ها و مسابقات ورزشی در مرکز و ولایات مختلف افغانستان را اندازی شده است. اینکه این مسابقات در کدام رشته ها و در کدام ولایت را اندازی شده است بیشتر از سمیر هیبت، عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان بشنوید.
خلاصه از رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در مرکز و ولایت های افغانستان. رقابت های لیگ برتر فوتبال در ننگرهار با قهرمانی تیم پیتاگوژی به پایان رسید. برگزاری مسابقات بسکت و میزبانی ولایت بلخ. مسابقات بزکشی در ولایت فاریاب برگزار شد. تیم فوتبال میوند ولایت هلمند تیم قهرمانان ولایت خوست را شکست داد. ورزشکاران هندبال در ولایت لغمان برای آگاهی از قوانین جدید هندبال و ارتقای ظرفیت های فنی و علمیشان در یک کارگاه آموزشی اشتراک کردند. سمنگان تیم شهرداری با مقام قهرمانی فوتبال ولسوالی حضرت سلطان دست یافت. تیم برومند در میان 26 تیم فوتبال در ولایت هلمند قهرمانی رقابت ها را به دست آورد. در دومین روز رقابت های سنوکر در بنگلادش ورزشکاران افغان حریفانشان را شکست دادند. راه اندازی رقابت های کشتی محلی میان پهلوانان ولایت های کندوز و بغلان. مسابقات والیبال میان 8 تیم در بامیان با قهرمانی تیم لالاخیل به پایان رسید. مسابقات انتخابی کشتی در ولایت لغمان برگزار شد. راه اندازی رقابت های والیبال در ولایت لغمان تیم اتحاد پانزه اقتصاد قهرمان رقابت های فوتسال پانتون سلام گردید. راهیابی نادرخان روحانی در 4 بهترین سنوکر کشورهای سارک. جشنواره ورزشی پارالمپیک به مناسبت روز جهانی معلولین در ولایت هرات برگزار شد. مسابقات والیبال در ولسوالی شولگره ولایت بلخ با قهرمانی تیم استرکورد به پایان رسید. ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال در ولایت بلخ. پایان مسابقات بزکشی در ولایت تخار. مسابقات هفتوار کشتی محلی در ولایت هرات برگزار شد. مسابقات منتخب وشوی ولایت خوست برگزار گردید. تیم شاهددا قهرمان رقابت های لیگ برتر فوتبال ولایت بدخشان شد.
شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستیم، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، فعالیت های ورزشی زنان در افغانستان متوقف گردید. تعداد از دختران ورزشکار هنوز هم در افغانستان باقی مانده، اما شمار دیگر افغانستان را ترک کرده و رای کشورهای دیگر شدند. از این میان پروان عارفی، ورزشکار رشته پاورلفتنگ معلولین در کشور کانادا، شهر کالگری زندگی میکند. پروان عارفی میگوید پس از ماها تلاش، اکنون موفق شده است تا در رشته ویلچر باسکتبال در کشور کانادا راه پیدا کند. من با خانم عارفی مصاحبه کردم و نخست از چگونگی راه یافتنش به رشته ویلچر باسکتبال شهر کالگری و کشور کانادا پرسیدم.
با تلاش زیادی که در خود کالگری کانادا بخاطر رشته ورزشی خود کردیم، من نتونستم که فعلا به تمرینات پاورلفتنگ را پیدا کنم، چون که با مشکلات که در کانادا هست، یکانه چیزی که برفباری زیاد است، امکاناتی که من لازم دارم با او امکانات تا بال ما دسترسی پیدا نکردیم. فعلا ما در تیم بسکتبال کلگری را پیدا کردم که خوشبختانه یک 4 هفته میشه که ما به تمریناتش ادامه میتونم و با تمریناتی که ما در بین بازیکنهای تیم کلگری که چی کلگری بود و چی با بازیکنهای دیگه کشورها هست که من خودم انتخاب شدم با بازیهایی که من امروشان کردم را پیدا کردم. من منتظر هزی هستم که دیگه بر ما چی میگن و چی گفتنی دارن. فعلا خب به تمرینات ما را خواسته میرن، من منتظرشان هستم که گپ خوشبختی هی است که بر ما گفتن که خودت در تیم بسکتبال خود کلگری را پیدا کردیم، هفته یک روز ما را به تمرین میبرن.
شما که در بخش پاورلفتینگ تجربه دارین و در بخش پاورلفتینگ ورزش کردین، آیا این خلاف رشته شما نیست؟ قبلا در بخش ویلچر باسکتبال شما فعالیت کردین، تجربه دارین، آیا میتونین رشته را پیش ببرین؟
تقریبا 8 سال 9 سال میشد که پیش از پاورلفتینگ من در رشته بسکتبال تمرین میکردم. بعد از اینکه من تنها رشته بسکتبال تمرین میکردم، علاقه مندی من به رشته پاورلفتینگ بود که من با او را پیدا کردم و من در همزمان در بین هفته من در هر دو رشته من تمرین میکردم. سر از اینکه من کپیتان تیم هنبالم شده بودم، یک سال از کپیتانی تیم هنبالم میشد که من یک تیم داشتم، بسکتبالم بسیار سابق عضو تیم ملی بسکتبال.
دلیل از اینکه ولچر باسکتبال کنار گذاشتی و آمدی بخش پاورلفتینگ انتخاب کردی چی بود؟
به خاطر اینکه من رشته پاورلفتینگ انتخاب کردم، با مسابقات بسکتبال داخلی میتونستم که با مسابقات اشتراک کنم، اما با مسابقات خارجی را پیدا نمیتونستم. به خاطر از اینکه من در رشته پاورلفتینگ را پیدا کرده بودم با مسابقات خارجی، چیزی که من داشتم که در رشته پاورلفتینگ ندای ما و رشته مسابقات ما بمی نام از ما ثبت شده بود در سطح جهان، در کشورها که من یک ورزشکاری که در رشته پاورلفتینگ میتونم مسابقه کنم، و اما حق دیگه نداشتم که بیرون از افغانستان من در رشته بسکتبال مسابقه بتام. اما هر ملول حق داره که سه رشته ورزشی را انتخاب، اما میتونه که به هر کدومش واقعیت چانس زیادتر باشه، در او راحت باشه، میتونه که از او رشته استفاده کنن. که خوشبختانه من میتونستم که رشته پاورلفتینگ و رشته بسکتبال تیم هنبال من بتونم خوشبختانه که خوب صحیح بازی کنم.
و اینک توجه کنیم که شیلا عزیزی، ورزشکار رشته بدمینتون و کرکت، برایتان در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش معلومات میدهد.
ورزش از دوران مکتب آغاز کردم و به مدت 4 سال میشه ورزش میکنم. و محلی که ورزش آغاز کردم مکتب بود. در رشته های کرکت و بدمینتون ورزش میکنم. بهترین خاطره من از ورزش پیروز شدن در ورزش همراه با دوستانم بود که
همیشه باعث شادی و خوشحالی نمیشه. من مشوق من در ورزش استاد ورزش مکتب ما بود که همیشه باور داشت که در رشته ورزش به قله های بلندی خواهیم رسید و در کنار ورزش مصروفیت خاص دیگه ندارم، فقط مصروف تحصیل خود هستم. در زندگی شخصی هم آدمی با سبک زندگی ساده هستم و همیشه کوشش میکنم آدم مثبت اندیشی باشم و علاقه خاصی هم به رشته طبابت دارم.
شنونده های عزیز، با سلسله نشر گزارشات ورزشی از ولایت مختلف افغانستان در برنامه امروز اتاولا کتوال عمر تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست از تمرینات و فعالیت های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
خوست ولایت الحمدلله خیلی خوب برنامه داره. از یک جمله که تیر شد در این روزا نیزبازی شش ولایت از افغانستان بود، از جمله زابل، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، میدان وردک. الحمدلله خوب با جوش تیر شد که از این جمله غزنی اول، پکتیا دوم، پکتیکا سوم شد. بعد یک تورنمنت والیبال به نام پارک تنیوال دایر شد. سیتی افغانستان از ولایت بود، یک از ولایت غزنی، یک از لوګر، یک از کابل و یک تیم خیبر پختونخوا بود. دو تیم خوست بود، از ازو جمله مرکز کابل مقام اول گرفت، ولایت خوست مقام دوم گرفت. اما دیگه مسابقات یا چی تی پی افغانستان هفت ولایت بود، دایکنډی، غور ولایت، جوزجان، هرات، خوست، پکتیا، از ازو جمله دیگه ولایت ها بود. الحمدلله ورزش خوست خیلی روش کده، تورنمنت های ولسوالی خیلی زیاد است. هر روز دو تورنمنت، یک تورنمنت افتتاح و خاتمه. الحمدلله د خوست د کاری است کرکټ یک تورنمنت تیر شد به نام کلب لیول، 65 تیم بود، سیما دوام کرد. آلی یک تورنمنت در است میسی ایناک برتر تیم هزار ولایت، 5 تیم است که د خوست دایر شد. الحمدلله خیلی پرجوش است. میگم برنامه زیاد است، هم فوتبال برنامه زیاد داره. لیکی بی تیر شد، لیک الف تیر شد، آلی لیک برتر دایر میکنیم ان شاء الله دایر روزا. بس الحمدلله مسابقه داویش اتلتیک تیر شد، فضل خدا خوب رئیس تورنمنت های فوتبال، والیبال، نامو بوکسات، شاولین کمپو، بوشو کمپو، کاراتا، این کلگی دا ولسوالی یاره دایر است تورنمنت مسابقه دینا.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم بخصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود دارد انسان از طفلیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شو و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردها را تنبیه میکنن و خصوصا دوره پنتون از او بدتر علیکه امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشا پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشا ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخواندم استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنن. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه، در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم دیدم که نه، خیلی آسان عادی دیگه. ای آدم بر آدم خیلی استرس ایجاد میکنه واقعا خیلی.
نجیبه حمیدی در یکی از مکاتب شهر کابل معلم صنف 12 است. او میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
من خطاب امروز که در امتحان میرم ترس زیاد می داشته باشم، مثلا امروز که به امتحان میرم به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم که امتحان دادن میرفت، اینقدر ترسیده بود که تا امروز امتحان دادن چادر خود جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد، از خودم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد طرف شو ما که خاو باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواستش ما میپرد دیگه، خواب از چشم نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث می شود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسن زیبه این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال دیدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن و همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیار تشویق میکردم و اعتماد به نفس شونه یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالایتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباش گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخوایم به او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما با رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، یا هم سبب میشه که استراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود، باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه و را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده، ای عواملی است که سبب این میشه که استراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنند، نوع تحقیر از خود می داشته باشند. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشند، یا رئیس می باشند یا آمر می باشند، نمی توانند مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میتک.
خب استاد رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه یه نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود، ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته، یا امتحان در کورس آموزشی دادیم یا پارچه امتحان خوب حل کردیم یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم را خدا داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که استراب اجتماعی ما را یا استراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم، من امتحان خودم میتم انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از اینکه ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین، این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. دیگه خانواده های محترم هم خیلی نقش بسزایی دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیرا بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیل های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردارا مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن. به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگویند، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر باشن.
شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.